بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تقوای الهی پیشه کنید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. سوره مبارکه بقره آیه 194. نوار شماره 4، آیه 4 قسمت از مبحث صفات متقین است که توسط آقای محمد کاظم نیکنام در تاریخ 23 اردیبهشت 1373 هجری شمسی ایراد شده است. تکثیر السفیر، مؤسسه نشر معارف اسلامی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله ولا اخر بلا اخر یکون بعده الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. پیامبر گرامی فرمودند هر کس دوست دارد گرامی تر از همه مردم باشد از خدا بترسد. هر کس میخواهد دوستدار خدا باشد و گرامی تر از همه دوستان حق باشد باید از خدا بترسد. من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله. تقوای الهی پیشه کند. خب تقوا چیست؟ تقوا دل به خدا دادن است، از خود بریدن و به حق پیوستن است. خواست پروردگار را بر میل خیش ترجیح دادن است. تقوا پرهیز از رذایل و زشتی هاست و آراستن خود به فضائل و نیکی هاست. شاید بتوان در یک کلمه گفت تقوا تخلیه است و تحلیه است. تخلیه خود از زشتی ها، از نارواهی ها، از خلقیات ناپسند و آراستن خود به خوبی ها، نیکی ها و زیبایی ها. به این نکته هم خیلی برادران و خواهران گرامی عنایت کنند. هر کس با نفس خیش بیشتر در ستیز است او متقی تر است، چون نفس اماره بناس نگذارد ما متقی باشیم، نگذارد ما خدا ترس باشیم. این شیطانی که در درون ماست و از پشت به ما خنجر میزند، او میخواهد نگذارد ما در مسیر حق و خداجویی حرکت کنیم. و لذا هر کس مبارزه سرسختانه تری با نفس اماره دارد، این انسان متقی تر است. یک جنگ دائمی است، یک جنگ همیشگی است، جنگی که پایان نخواهد داشت. یک انسان اگر بخواهد در مسیر تقوا پایدار و استوار باشد، دائما باید در حال نبرد با هوای نفس اماره باشد. نفس امارتون به سوء، نفسی که انسان را امر به بدی ها و زشتی ها و ناروایی ها می کند. نکند بعضی از ما گاهی آتش بس یک طرفه اعلام کنیم در این جنگ و در مقابل این دشمن قدار. آتش بس در جنگ با نفس اماره در واقع محبوس شدن در زندان تاریک و ظلمانی گناه و گام نهادن در مسیر پرشکنج جهنم است. چقدر زیبا سرود اون شاعر گفت: قفل زندان هوس بشکن و خود را برهان، چین گرفتار به زندان ابد محکوم است. باید قفل در این زندان را شکست، خرد کرد، خود را نجات داد. اگر کسی در شکستن این میله های محکم زندان نکوشد، در واقع حکم زندان بودن ابدی خود را صادر کرده است. قفل زندان هوس بشکن و خود را برهان، چین گرفتار به زندان ابد محکوم است. حالا این خواهش نفس را عمل کنیم، حالا این غذا را بخوریم، این سخن را بگوییم، در این مجلس شرکت کنیم، ای بابا چی میشه مگه به یه سخن حالا ما بریم گوش بدیم؟ این به معنای آتش بس است. با دشمنی که همواره خنجر به دست بالای سر ما ایستاده است، نفس اماره دشمن قداری است که هر چه به او مهر بورزی صفاکتر و جریتر می شود. گفت: اظهار مهر هر چه کنی بیشتر به نفس، خصم ستیز جو شود بیشتر جری. کسی خیال نکند می تواند با گوش دادن به فرامین این دشمن خطرناک دل او را نسبت به خود به رحم بیاورد. امکان ندارد. هر چه کوتاه بیایی او بیشتر مسلط بر انسان می شود. کسی که مهار این مرکب مست مغرور و این اسب سرکش خودخواه را از کف بدهد، از کجا سر در می آورد؟ از قعر جهنم. از قعر جهنم. باید مهار و افسار این مرکب مست را همواره در دست داشت. برادران، خواهران گرامی، بیشتر به خودم عرض می کنم، هواپرست امکان ندارد حق پرست شود. یکی از این دو را باید انتخاب کرد، یا خود محوری یا خدا محوری. نمیتوان هم رضایت نفس اماره را به دست آورد هم رضایت حق را کسب کرد. خود محوری زراح خدا محوری جداست. بتگر خدا نگر نشود جز به محو بت. تا این خودیت را له نکنم، نشکنم، خرد نکنم، نمیتوانم در مسیر حق گام بردارم. خود محوری جلوی دیده مرا، جلوی گوش مرا، جلوی قلب مرا، جلوی ذهن و فکر و اندیشه و عواطف مرا میگیرد و سد میکند. اون وقت چطور میتوان حالا با این دیده آثار صنع خدا را نگریست؟ چطور میشود این دلی که در سلطه و در قلمرو دشمن قدار است حالا در این دل عشق و مهر خدا باشد؟ امکان ندارد. باید یک قبله را انتخاب کرد، یک جهت را باید برگزید در زندگی. با دو قبله در ره معبود نتوان رفت راست. یا رضای دوست باید یا رضای خیشتن. یا رضای خیشتن، یک کدوم را باید انتخاب کرد. خودخواه نمیتواند خداخواه باشد، خود محور نمیتواند خدا محور باشد. امکان ندارد، امکان ندارد، از محالات است. یا باید خود را برگزید یا خدا را برگزید. یک بار عرض کردم، یا باید خدا را خواست یا خرما را. یک کدام. همون داستان جالب که در زمان جاهلیت که عده‌ای مشرک بودن و بت می‌پرستیدن، هر کس می‌آمد یه بتی برای خودش می‌تراشید، بعضیا از چوب، بعضیا از سنگ، بعضیا با گل و خاک بت می‌تراشیدند و عبادت می‌کردند. بعضیا بودن یه خورده با سلیقه‌تر، می‌رفتن چند کیلو خرما می‌خریدن و حساشو در می‌آوردن و یه ملات شیرین خوشمزه‌ای درست می‌کردن و یه خدا از خرما می‌تراشیدند. بعد می آمدن مقابل تراشیده خود عبادت می کردن به خیال خودشون. گاهی که قحطی می آمد و بی چیزی در جامعه به وجود می آمد، این طرف که آمده بود در مقابل خدای ساختگی خودش کرنش کند و تواضع کند، موقعی که می خواست بره از زور و شدت گرسنگی یه لیسی هم این خدا را می زد و می رفت. گرسنگی که بهش فشار می آورد می آمد، یه گازی هم از این بازوی خدای ساختگی خودش می زد و می رفت. یکی دید یه موقع یکی از اینها را، گفت چرا می خوری؟ گفت گرسنمه، چی کار کنم، دلم ضعف می ره. گفت چرا عبادتش می کنی؟ گفت چه کنم، خدامه، معبودمه. گفت نشد، یکی رو باید انتخاب کنی، اگر می خوریش عبادتش نکن، اگر عبادتش میکنی نخورش. یک کدوم از این دوتا رو تو باید انتخاب کنی، یا باید خدا را خواست یا خرما را. هر دو با هم جمع نمیشود، نمیشود انسان هم خود را بخواهد و هم خدا را. به این آیه قرآن توجه بکنید، سوره مبارکه قصص که 28 سوره قرآن است، آیه 50، خداوند تبارک و تعالی می فرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. کیست گمراه تر از آن کس که راه هدایت خدا را رها کرده از هوای نفس خود پیروی کند؟ گمراه تر از این آدم دیگر کسی نیست، کسی که نور را رها کند و ظلمت را بگیرد، کسی که پاکی و معنویت را کنار بگذارد و در لجنزار معصیت و تیرگی نافرمانی از حق زندگی کند. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه کسی از این آدم گمراه تر است؟ بعد می فرماید البته خداوند قوم ستمکار را به راه خود، به راه معنویت و کمال هدایت نمی کند. یعنی یکی از مصادیق ستمکار همین آدمی است که هوای نفس را می گیرد و حق را رها می کند. چه ستمی بالاتر از این؟ چه ستمی بالاتر از این که انسان راه کمال و معنویت و صفا و نورانیت را به جانب خود سد کند و در گناه و معصیت و نافرمانی و سقوط از اوج کمال انسانی به حضیض ذلت حیوانی و حیوانیت را به روی خود بکشاید؟ چه کسی از این انسان گمراه تر است؟ خب ما چند جلسه راجع به تقوا سخن گفتیم، حالا ممکن است کسی بگوید که آقا این تقوا چیست؟ حالا تقوا چیست؟ پیامبر فرمودند گرامی ترین مردم نزد پروردگار چه کسی است؟ عزیزترین مردم نزد خدا چه کسی است؟ برادر خواهر، تو که می‌خواهی گرامی ترین مردم نزد خدا باشی، باید تقوا پیشه کنی. حالا این تقوا چیست؟ این که خود قرآن هم می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. این تقوا چیست؟ از کی بپرسیم تقوا چیست؟ خواهران، ما بالاخره یک نفر رو نیاز داریم که بپرسیم آقا، خانم، برادر، خواهر، تقوا را برای ما بیان کنید. از کی بپرسیم؟ از یک با تقوا باید پرسید تقوا چیست، و از با تقوا ترین انسان ها باید معنای تقوا را سوال کرد. مولای متقین کیست؟ سرور پرهیزکاران عالم کیست؟ خدا ترس ترین انسان کیست؟ علی است. علی است. از علی بپرسیم تقوا چیست. علی جان تقوا را برای ما بیان کن، ویژگی های انسان های متقی را برای ما بشمار. اما به شما عرض کنم یکی از مسلمان های پاک با سوای پرمعنویت این کار را در زمان علی علیه السلام کرد. درود بر او باد، درود بر او باد. حمام روزی خدمت علی علیه السلام شرفیاب شد، عرض کرد علی جان ویژگی های متقین را برای من بیان کنید. خطبه 184 نهج البلاغه این گونه آغاز می شود: روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا. روایت شده است که یکی از اصحاب امیر المؤمنین که او را حمام می گفتند، نامش حمام بود با هی دو چشم. روایت شده که یکی از اصحاب امیر المؤمنین که او را حمام می گفتند کان رجلن عابدا، خودش هم انسان پاک منزهی بود. کان رجلن عابدا، مردی بود عابد، زاهد، پاک. یک همچنین انسانی درخواستی از علی علیه السلام کرد. چی بود؟ یا امیر المؤمنین، عرض کرد یا امیر المؤمنین پیشوای بزرگوار من، صفت لی المتقین حتی کعنی انظر الیهم. خیلی درخواست قشنگی کرد و خیلی زیبا این درخواست را مطرح کرد. عرض کرد علی جان اوصاف پرهیزکاران را برای من بیان کنید مانند آن که آنان را ببینم. یعنی اینقدر روشن برای من چهره پرهیزکاران را تصویر کنید که گویی من اونها را در مقابل دیدگانم میبینم. یا یه معنای دیگرش این است: بگونه ای برای من بگویید اوصاف متقین را که اگر در کوچه، در بازار، در خانه، در محیط و جامعه ای که من زندگی میکنم با یک انسان متقی برخورد کردم او را بشناسم. این گونه برای من بیان کنید. موقعی که این درخواست را کرد، علی علیه السلام درنگ فرمودند، بلافاصله برای او نگفتند، مکسی کردند. چرا علی علیه السلام مکس کردند؟ بعد مشخص می شود. پس از چند لحظه ای حمام را مورد خطاب قرار دادند. فرمودند یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فرمودند حمام تو ویژگی های انسان های متقی را از من خواستی، اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، و احسن و نیکوکار باش، کار نیکو و پسندیده انجام بده. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. همانا خداوند با متقین، با پرهیزکاران و نیکو کرداران است. آخرین آیه سوره مبارکه نحل را برای او تلاوت فرمودند: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. در نهج البلاغه دارد که حمام به این مقدار قانع نشد، اکتفا نکرد. فلم یقنع حمام بهذا القول حتی عزم علیه. حمام به این پاسخ اکتفا نکرد تا آنکه علی را سوگند داد، علی علیه السلام را قسم داد، گفت علی جان شما خیلی کلی فرمودید، خیلی به اجمال فرمودید، جزئیات متقین را برای من بگید، ویژگی های متقین را برای من شرح بدید. من دو نکته رو میخوام قبل از این که وارد اوصاف متقین بشیم از زبان مولا خدمت برادران و خواهران عرض بکنم. اولین نکته این است، خوب دقت کنید، چرا علی علیه السلام درنگ فرمودند؟ چرا بلافاصله جواب حمام را ندادند؟ چرا در سخن آغازینشون شروع نکردن مشروح و به تفصیل اوصاف متقین را برای حمام بگویند؟ شاید به خاطر پایان داستان بود که علی نگفت برای حمام.
چون در روایت دارد موقعی که علی علیه السلام شروع کردن اوصاف متقین را گفتن، این گونه سخن میگوین، این گونه نگاه میکنن، این گونه غذا میخورن، این گونه قرآن تلاوت میکنن، فرزندداریشان چگونه است، در مقابل حق چگونند، یک دفعه حمام از کوره دریافت، فریادی زد و روی زمین افتاد. علی علیه السلام آمدند بالای سرش، دیدند مرغ جان حمام از سینه اش پرواز کرده است و مرده است، جان داده است. این نکته رو میخوام عرض بکنم. حمام، این یار با فضیلت فداکار علی، در مقابل سخنان مولا جان میدهد. آیا ممکن است من و شما هم امروز تکانی بخوریم، جان ندیم؟ ممکن است ما تکانی بخوریم، تحولی در ما ایجاد بشود؟ آیا ممکن است از این کلاس ما رفتیم بیرون احساس کنیم فرق میکنیم با اون کسی که آمد داخل کلاس؟ یه احساس نورانیتی در وجود خودمون بکنیم، یه احساس معنویتی بکنیم، احساس کنیم خیلی باصفاتر شدیم، خیلی نورانیتر شدیم، دیگه کلام من اون کلام قبلی نیست، نگاه من اون نگاه قبلی نیست، من دارم همرنگ متقین میشم، من دارم همرنگ کسانی میشم که از خدا میترسند، از خدا پروا دارند. آیا ممکن است ما این گونه بشویم؟ انشاءالله. حالا ببینید مولا چگونه شروع میکنند. فرمودند حمام، ویژگی های متقین را خواستی گوش بده. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطق هم الثواب و ملبس هم الاقتصاد و مشیهم التواضع و مشیهم التواضع. حمام، پرهیزکاران دارای فضیلت ها هستند، از دیگران برترند، گفتارشان از روی راستی است، بر اساس رضای حق سخن میگویند، پوشاکشان از روی میان روی است، افراط و تفریط در زندگیشان وجود ندارد، متقین متواضع و فروتنند، کبر و غرور و منیت و خودخواهی و عجب در وجود انسانهای خدا ترس وجود ندارد. انسان متقی جامع جمیع صفات نیکوست و هدایت کننده دیگران به جانب حق است. خیلی عنایت کنید، خیلی عنایت کنید. انسان متقی هم خود را در مسیر کمال قرار می دهد، هم شمعی می شود، مشعلی می شود، پرچم هدایتی می شود که دیگر ره گم کرده ها را به دیار سعادت و نیکبختی هدایت می کند. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا من را، همسرم را، فرزندانم را به گونه ای قرار بده که ما امام، پیشوا و راهبر انسانهای حقجو باشیم. مجعلنا للمتقین اماما. همچنان که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، بر اساس کلام ارزشمند خداوند تبارک و تعالی، برای همه ما الگو و اسوه حسنه هستند، ما هم که پیرو پیامبر گرامی هستیم، باید برای پیروان دیگر مکاتب، به خصوص در این دنیای پرماجرای پرمسئله ای که لحظه ای نمی گذرد مگر اینکه قافله انسانیت از معنویت و صفا و کمال دور می شود، ما باید برای این دنیای پرقوغا الگو باشیم. از پیامبر گرامی الگو بگیریم، رفتار و کردار خودمون رو تطبیق بدیم با این الگو و اسوه حسنه، و ما هم برای دیگران الگو باشیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ای مردم، ای زنها، ای مردها، ای مسلمانها، ای کسانی که دلتان در گرو عشق خدا است، پیامبر برای شما الگو و اسوه حسنه است. ببینید پیغمبر چگونه سخن میگوید، شما هم آنگونه، چگونه غذا میخورد، چگونه همسرداری میکند، چگونه فرزندداری میکند، پیغمبر چگونه میخرد، پیغمبر چگونه میفروشد. ها، تبعیت از پیغمبر یعنی این دیگه. من عاشق پیغمبرم، من دوستدار پیغمبرم، قربان پیغمبر برم. خیلی جالب، احساسات عالی است، اما این احساسات به دنبالش عمل میخواد، عمل میخواد. ما چقدر رنگ پیغمبر دارد کلاممون، چقدر رنگ سفره پیغمبر دارد سفره ما، چقدر خانه ما به خانه پیغمبر میماند، چقدر دختر ما به دختر پیغمبر میماند. ما موقعی که تو بازاریم چگونه در بازار راه میریم، راه رفتن ما، کسب ما چقدر پیغمبر گونه است. هر کس تطبیق خلقیات و کارش به پیغمبر نزدیکتر است، او میتواند ادعای عشق و محبت بیشتری به پیغمبر کند. خیلی باید دقت کرد، خیلی باید دقت کرد. گفت المتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین دارای فضیلت ها هستند. یعنی یه انسان متقی در خانه خود از دیگران برتر است، در محیط کار خود از دیگران برتر است، در جامعه و بازار و اداره از دیگران برتر است. یعنی انسان متقی یک سر و گردن از همه مردم بلندتر است. اینو بهش میگن متقی، اینو بهش میگن متقی. نکند برادران خواهران خدای ناخواسته ما قبطه بخوریم به حال کسانی که فرهنگ ما را ندارند، مدال اسلامیت و ایمان به سینه‌شون نخورده، اما خدای ناخواسته ببینیم که اونها به دستورات قرآن بیشتر عمل میکنند. الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. مسلمون ها، خدا را خدا را بر شما باد به قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرند، شما باید برتر باشید. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. چرا اون دوست من به من بگه که رفتم در یکی از کشورهای اروپایی، خیلی لذت بردم، اینقدر نظم، اینقدر انضباط، اینقدر نظافت، اینقدر مسئولیت پذیری، آقای شهادتین بگن همون مسلمانی است که ما میخواییم. اینقدر من قصه خوردم، به او گفتم برادر یه راه دیگه هم داره حل این مشکل. گفت چیه؟ گفتم ما که شهادتین گفتیم عمل کنیم، چرا ما عمل نکنیم؟ اونم شهادتین بگه، خدا کند همه انسان ها بیان در مسیر کمال، در مسیر حق بیان. اما چرا ما که آمدیم، چرا ما که در میدان ایمان گام برداشتیم، چرا ما عمل نکنیم؟ چرا ما الگو نباشیم؟ چرا اون فرد میاد به من میگه که یه مکانیک میشناسم خیلی انسان والا، ماشینتو بسپر با خیال راحت برو تحویل بگیر و سوار شو برو. میکانیکم ارمنیه. چرا یه میکانیک مسلمان الگو نباشه؟